مستمه بریم سراغ ادامه مطالبی که در جلسات گذشته خدمت عزیزان ما تقدیم کرده بودیم و موضوعی که ما طرح کردیم در جلسه اول و تأکید کردیم آشنا شدن با تفاوت‌های روحی زن و مرده و عرض کردیم زن و مرد اگر روحیات همدیگر رو بشناسن به طور طبیعی استکاک‌هاشون در زندگی کم میشه و قاعدتاً آمادگی برای یک زندگی عاشقانه و عشق ورزیدن بدون کم و کاست و به طور طبیعی شیرین‌تر شدن این دوران زندگی فراهم میشه. ما کلید اصلی ما و تک واژه مهم ما در این دوره همین جمله بود که باز تکرار میکنم، بنای ما این است که در این دوره انشاءالله با آموزش ها و نکاتی که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم ماه عسل یک ماهه همسران رو تبدیل کنیم به یک ماه عسل 70 ساله و این کاملا امکان پذیره و در دسترسه. فقط کافی است ما اون مهارت ها رو بدانیم، آن وقت است که می توانیم یک زندگی سرد، یک زندگی بی انگیزه، یک زندگی باری به هر جهت، یک زندگی که حالا کی بشه تموم بشه و این تعابیر که بعضی از اوقات در مشاوره ها از بعض از آن می شنویم، این تبدیل بشه یک زندگی پر شور، یک زندگی پر نشاط، یک زندگی که من از صبحونه دلتنگ نهار خوردن با همسرم بشم، یک زندگی که از نهار خوردن با همسرم دلتنگ میشم کی بره برگرده دوباره شام با هم باشیم، یک زندگی که شب و روز در کمین آمدن همدیگه هستیم، یک زندگی که لحظات و آنات و دقایق او دقایقی هستند که در واقع انتظار دیدن همسر هستیم و او برای ما شادمانی می آفریند و این کاملا امکان پذیره و در دسترس. کافی است ما این کلیدهایی که عرض میکنیم و این نکاتی که عرض میکنیم انشاءالله همه با هم به اونها بپردازیم. خب من فکر کنم جلسه قبل 4 تفاوت رو عرض کردم، اگه دوستان که یادداشت کردن، اگر طبق اون ترتیب بخوایم بریم جلو و ادامه بدیم قاعدتا نکته 5 رو باید عرض کرده باشیم. نکته 5 در تفاوت‌های زن و مرد، تفاوت در، حالا من از ظاهر بگم و از اندام بگم اصطلاحا که خدای متعال به زیبایی این تفاوت رو ایجاد کرده، تفاوت در پوسته و بشره پوست. در حقیقت پوست زن پوست لطیف نر و ظریفی است، اما پوست بدن مرد پوست زمختر، پوست اصطلاحا مستحکمتر و به تعبیر من پوست کاری‌تری است. خب شاید بگید این چه تأثیری در زندگی داره؟ به طور طبیعی شما دیدید کارهای سخت، کارهای زمخت، کارهای سخت افزاری، مرد به طور طبیعی عاشق اونهاست. مثلا فرض کنید خانم ها برعکس، خانم ها عاشق کارهای نرمن. البته خانم ها منظور ما خانم های حداقل یکی 2 دهه پیش به قبل تر، نه که الان اصلا نیستن، ولی خب فضاهای ایجاد شده، یه مقداری ذائقه ها عوض شده. مثلا 20 سال پیش به قبل خیلی از خانم های عزیز علاقمندیشون به چه کارهایی بود؟ مثلا بافتنی، مثلا خیاطی، مثلا گلدوزی. دیگه چی کمک کنن خانم ها؟ کارهایی که ویژه خانم ها علاقمند بودن، چی بافی؟ یه چیز هست اسمش شد چی؟ قلاب بافی میگن. آه یه چیز دیگه هم هست شبیه قلابه، چی بافی؟ قالی بافی، گلدوزی، بله، و چیزهای دیگه. اون کلمه نگفتید، من هم یادم رفته الان، یک کلمه ویژه است و یک مهارت ویژه است. کارهای ظریف، کارهای زیبا، کارهایی که نگاه میکنه لذت میبره، دست زدن لذت میبره، دوست داری 100 بار عکس سلفی باش بگیره، این کارها. چرا؟ چون پوست بدن زن خدای متعال طوری تعبیه کرده که با ظرافته، نوعش گلبرگیه. اما آقایون مثلا نوعاً، باز میگم آقایون 20 سال به قبل تقریبا، باز آقایون بعدن تفاوتهایی در بعضی آقا پسرها ایجاد شده، علاقمندیشون به چی بوده؟ به این بوده که فرض کنید کار بنایی، مثلا بیاد شنوماسه رو به هم بریزه، بعد شناج بندی کنه، بعد بیاد بوتون درست کنه، بعد آجرها رو پرت کنه، مثلا 20 متر بالا اوستا بگه بده، مثلا اینم پرت کنه تو کله این، بزنه سر کله هم دیگه، شوخی هم با هم بکنن، این مدل کارها. یا فرض کنید که رانندگی در جاده های سنگین با ماشین های سنگین، یا سوار شدن در جل ثقیل، یا رفتن در این بلند مرتبه سازی ها، مثلا شاید 100 متر فقط به اصطلاح چیز شده، چی میگن، اون چارچوب بندی و داربست بندی شده 100 متر، نه داربست ما میگم آهناش منظورمه، رفته اون بالا داره جوشکاری میکنه، بعد در تلویزیون داره نشون میده. یعنی مرد نوعاً ذاتاً کارهای سخت رو دوست داره، کارهایی که از عهده دیگران بر نمیاد. شاید جلوتر اگر فراموش نکردم بگم، یا بذارید همینجا بگم، شاید تعجب کنیم چرا این دو مدل تغییر، مرد با علاقه اون کارا رو انجام میداد، زنم با علاقه این کارا رو انجام میداد. زن نه خودش ظریفه، نه خودش لطیفه، نه خودش جلوه زیبایی های خداست که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که فرمودن از دنیا سه چیز رو انتخاب کن، چقدر پیامبر زیبا پسند، چقدر پیامبر دقیق، چقدر پیامبر دلربا، فرمودن من سه چیز از دنیای شما انتخاب میکنم: یک، عطر و عطرکلم به تعبیر من، دو، نماز، و سه، زن. میگفتن من سه چیز رو بخوام در دنیا انتخاب کنم، بهترین های دنیا این سه چیز زن: عطر، نماز، زن. عطر جلوه شامه و استشمام زیبایی هاست، نماز جلوه یک مکالمه عاشقانه است. عاشقانه ترین مکالمه ها در کره زمین چیزی بالاتر از نماز پیدا نمی کنیم. اگر ما از نماز لذت نمی بریم چون معانیش رو درک نکردیم. مثل فرض می یک کتاب شعر عاشقانه لیلی و مجنونه، بعد یه استرالیایی بخواد بخونه بعد حال کنه، آقا متوجه نمیشه عزیزم، تو باید با اون گفتمان آشنا بشی. اگر با اون گفتمان آشنا شدی، اون وقت کتاب عشق لیلی و مجنون که میخونی سرمست میفتی رو زمین، قش میکنی مثل اولیاء خدا، مثل آقای بهجت، مثل حضرت امام، مثل علامه طباطبایی. تو نماز عروج پیدا میکردن، واسه میگن پیامبر این انتخاب رو کرد، عشق رو انتخاب کرد پیامبر، عشق برتر، عشق دائم. و سه زن، رضا پیامبر در تأکید مؤکد در روایات مختلف که توصیه میکردن مردان رو، توصیه میکردن علیکم به نساء خیرا، تو رو خدا مواظب گلهای زندگیتون باشید، خطاب به مردان، تو رو خدا مواظب گلهای زندگیتون باشید. امیرالمومنین فرمود ان المرأه ریحانه و لیست به قهرمانه، زن گل است. این تعبیر، این تعبیر شاید ما به کنایه میگیم زنها گلند، اما امیرالمومنین در نهج البلاغه در یک روایت مفصل فرمودن ان المرأه ریحانه و لیست به قهرمانه، زن گله. ازش کارهای گل مزاج انتظار داشته باشید، کارهایی که یک گل، گل برگ، یک گلدون، چه میدونم یک باغ گل چیکار میکنه، اون کارها رو از او انتظار داشته باشید. لیست به قهرمانه، زن یک موجود سخت افزاری نیست که از او انتظار کارهای سخت، کارهای خشن و اونطوری رو داشته باشید. هرچند شما دیگه میدونید تو تلخیان نمیخوام وارد بشم، اتفاقی که الان متاسفانه در دنیای امروز، در کل دنیا به سرعت داره رقم میخوره متاسفانه به کمک رسانه ها، اینه که جای زن و مرد داره عوض میشه. شما فکر کنید کارهایی که دارن میکنن بارها پیش میاد، یا پسر مثلا فرض بفرمایید 16-17-18-20-25 ساله، حرکاتش، نوع نگاهش، نوع صحبت کردنش، نوع لباس پوشیدنش، نوع آرایش کردنش دقیقا مثل یه دختر 14 سال است. و گاه از اوقات دیده میشه یک دختر 14-15-18-19-25 ساله راه رفتنش، صحبت کردنش، آرایش کردنش، حرف زدنش، غذا خوردنش، تیکه پروندنش، همه وضعیت پسرانه داره، لباس پوشیدن عرض کردن. آره، یعنی مدل کار، یعنی آدم چشماشو ببنده طرف صحبت کنه فکر کنه یک پسر داره صحبت میکنه، اون برم یه پسر داره صحبت میکنه، آدم چشماشو ببنده احساس میکنه یک دختر داره صحبت میکنه. جابجایی نقش ها، حالا متوجه شدین چرا اون اتفاق زیاد داره میفته؟ همونجوری من اصرار دارم کمتر اسمشو بیارم، ته دسته دار، لام، الف و قاف. وقتی زن بشه مرد، مرد بشه زن، جفت هم دیگه فرار میکنن، چون زن یک موجود محکم میخواد در کنار خودش، از اون ور مرد یک موجود لطیف میخواد. لطیف با لطیف که خب نمیخوره دیگه به این معنی. این یک من تشبیه کردم اینجا بعد بحث بعد برم، زن نیلوفره. شما بگید مرد چیه حالا؟ بله؟ نیلوفر دور چی میچرخه؟ یه ستون. آفرین. مرد مثل یک ستونه، مثل یک تکیگاهه. زن مثل نیلوفره. زن کی رشد میکنه؟ وقتی که دور این نیلوفر به چرخه بره بالا. نیلوفره. اگه چوب نباشه، اون ستون نباشه، اون استحکام نباشه، هم زن ضایع میشه، رو زمین ولو میشه، همون ستون به کار نمیاد، اونم میفته خوش میشه بیهس بیحال. شما این ستون معمولی رو ببینید چقدر زمخت و بی ریخته. یه چوب معمولی که محکمه، چوب گردو، یه چوب خشک گردو رو یه جایی ببینید چقدر بی ریخته. این که خوشگل میشه، که زیبا میشه، که دلبرانه میشه، که دیدنی میشه، وقتی یه نیلوفر خوشگل درست به چرخه، بره بالا، بره بالا، بره بالا، بعد اینا با هم زیبا میشن و معنای زندگی هم همینه. این در باب تفاوت پنجم عرض کردم. تفاوت ششم در عضله ها و تأثیراتش هم تو زندگی الان میگم. تفاوت در عضله ها، عضله های جسمانی. عضله های جسمانی مردان عضله هایی هستند که محکمند و اتفاقا دو سوم بدن مرد عضله است. دو سوم بدن مردها عضله است. در مقابل زنها، زنها یک سوم بدنشون عضله است. خب شاید بپرسید چه تأثیری داره، کجاها ما این رو میبینیم؟ به طور طبیعی چون مرد قراره کارهای سخت انجام بده، چون مرد قراره در واقع کارهای سخت افزاری بکنه، کارهای سخت افزاری به طور طبیعی عضله میخواد که بتونه او رو کمک کنه. اما زن کارهای سخت افزاری که زدش نمیخواد. در اسلام این تقسیم بندی خیلی درست و عادلانه صورت گرفته. گفتن نفقه رو کی میده آقا جون؟ مرد میده. ولو زن شاغل باشه، ولو زن اللحاظ شغلی درآمدش بیشتر از مردش باشه، کما که ما داریم الان، حالا هرچند کم ولی داریم. ما الان در دانشگاه یه خانم دکتر هست از همکاران محترم ما، این حالا چون اطلاع داریم به جهت اداری، چون یه وقتی یه جایی یه کار اداری بود ما اطلاع پیدا کردیم، این با مقدمات و مؤخرات و سوابق و کارهایی که دارن و مسئولیت‌های غیر از تدریس که دارن، تقریبا درآمدشون حدود 5 میلیون تومانه. این خانم محترم همسرشون در دانشگاه مشغولن، کارمند هستن، یک سمتی دارن ولی کارمند هستن. همسرشون با مقدمات و مؤخرات و اینور و اونور 2700 میگیره. اسلام میگه این آقایی که 2700 میگیره باید نفقه خانومی رو بده که چقدر میگیره؟ 5 میلیون میگیره. و اون خانومی که 5 میلیون میگیره نیازی نیست یک ریال از زندگیشو در از درآمدش در زندگی صرف کنه. علاوه وجوب دارم میگم. دیدگاه اسلامی اینه. یعنی اسلام، حقوق اسلام برای زن یه چشمش اینه که زن درآمدش مال خودشه، هر چند ما بعداً میگیم برای عاشقانه تر کردن زندگی، برای عاشقانه تر شدن زندگی، برای زیبا و لذت بخش تر شدن زندگی، ما پیشنهادهایی برای این خانم‌های محترم داریم. خانم‌هایی که درآمد دارن پیشنهاد داریم با این درآمدشون چگونه برخورد کنن که همسرشون بیش از آنچه که فکر میکنن پروانه بار دنبال اونها بگرده. اما بحث حقوق رو میخوام بگم. اللحاظ حقوق اسلامی زن شاغل تکلیفی بر دادن در واقع درآمدش به مرد یا صرفش در زندگی نداره. اما مرد باید بره کار کنه، مشکل خودشه. اسلام میگه آقا جون تو زن گرفتی، باید این رو به اصطلاح تأمینش کنی از لحاظ مالی. مخارج زندگی با مرده. اینکه مرد خودش رو بندازه روی دوش زن و این چیز خوبی نیست. عزیزان، برادران، خواهران، من بارها تو این همایش ازدواج که حالا بعد از جلسه ما در دانشگاه آزاد برای دخترها و پسرها در سالن شهید گودرزی برگزار میشه یک شنبه ها، اونجا بارها به بچه‌ها گفتیم، امروز هم تاکید مؤکد می‌کنیم بهشون، جلسه آخرشونه، خیلی عادت بدی صورت گرفته بین خانواده و بعضی از جوان‌ها، پسرها منظورمه، تا میرن خواستگاری میگن دختر چی می‌خوای؟ آفرین، دختر شاغل می‌خوایم. به قربونت برم بیل به کمر شما نخورده که شما نری سر کار. تو هر روز اول پسری که میاد میگه من زن شاغل می‌خوام، نمیگم هر پسری، ما همه رو متهم نمی‌کنیم، اما معمولاً این معناش اینه. پسری که دنبال زن شاغل میگرده یعنی دستاشو برده بالا، آقا جون من نمیتونم سیرت کنم، من ضعیفم، من ضعیف، من مرد زندگی نیستم، من تکیگاه نیستم آقا جون، من اینو خوردنم نمیتونم بهت بدم. با تو اومدی چیکار کنی در دنیا؟ کار مرد اینه، برو مسافرکشی کن، برو بنایی کن، برو طباخی کن، برو بنزین بفروش، بنزین آزاد دارن میکنن. کسی بخواد پول در بیاره میتونه پول در بیاره. البته من نمیخوام پاک کنم گناه مسئولانی رو که میتونن اشتغال ایجاد کنن و نمیکنن، اونا باید در پیشگاه خدا یه روز جواب بدن. اونا میتونن اختلاس کنن، نمیتونن کار ایجاد کنند، باید جواب بدن یه روزی و میدن، بدطوری هم جواب میدن. نمیخوام گناه اونا رو بشورم، ولی چون بحث ما خانوادگی اینجا، میخوام بگم فارغ از وظایف مسئولانی که به وظایف انقلابی و اسلامیشون عمل نمی کنند، اما ما مردم، ما پدر و مادر، من جوون اگه بخوام کار کنم میتونم، به کیفیات مختلف میتونم، میتونم یه زنو در واقع به اشکال مختلف تأمین کنم، چرا نتونم یه زندگی متوسط به پایین اینقدر که زندگی بگذره. حالا میشه انواع کار، حالا من نمیخوام مثال بزنم، خیلی مثال ها زیاده، بترسم از بحثم دور بشم. خواستم بگم عضله ها، یه فرق دیگه هم بگم توی از همین عضله ها، میخوام بگم تأثیرش تو زندگی. دیدین خانم ها وقتی با همسرتون دارید میرید پارک، یا رفتید مثلا خرید، حالا خرید آقایین کمتر میرن معمولا، با خانم ها قبلا گفتیم رفتیم پارک، رفتیم پیاده روی، اصلا آقا معمولا 20 متر جلوتر از خانمش راه میره، معمولا که دعوا سر همین رو رفتن هاست که آقا یا تو رو خدا وایسا پام درد گرفته، چقدر تو تون میری، اینم برای تو چقدر یواش میای، تونتر بیا، چقدر من وایسم تو برسی. ماجرا مال چیه؟ مال عضله هاش آقا جون، تقصیر خودش نیست. آقا عضله هاش قویه، نمیتونه آروم قدم برداره. خانم عضله هاش هم کمتره هم ظریفه، نمیتونه تون حرکت کنه. به طور طبیعی توی سبک زندگی رفتن مثلا به قول خودشون مثلا پیاده روی، چه کار خوبی هم هست، بعد خود با هم برن پیاده روی تو پارکی، توی جای سرسبزی، باقی جایی خیلی خوب. ولی باید بدونن، یعنی آقا باید به خودش بقبولونه، آقا جون من عضله ها بیشتر از این خانومه، من یکم حالا باید سعی کنم دندون جگر بذارم آروم تر برم. خانوم هم بگه من عضله ها ظریف‌تر از این آقاست، حالا یک کوچولو بیشتر به خودم زحمت میدم، یک کم حرکتم رو تندتر میکنم. همون چیزی که من درس اول گفتم، من یکم از نیازهای خودم رو میزنم یا خواسته های خودم رو، خانومم هم یکم از خواسته های خودش بزنه تا به هم برسیم. اصلا جاده زندگی اینطوریه خانوم ها، اینکه من بگم من میخوام به تمام حقوقم برسم بدون یک جمله کم و کاست. من دیشب یه دختر خانومی زنگ زد از دانشجوامون، از من این روزا خواستگار اومده براش قراره جواب بده، گفت یه نکته من حالا سوال یه نکته برام خیلی مهمه که آقا جون من خانواده مثلا پسره مثلا آهنگ گوش نمیدن، اصلا آهنگ ولا آهنگ هایی که هستش، حالا کلن نه کلن انواع آهنگ ها، کلن آهنگ گوش نمیدن. بعد من خیلی عاشق آهنگم، آهنگ خیلی دوست دارم، حالا عاشق نگفت، گفت دوست دارم آهنگ، گفت این پسر خیلی پسر خوبیه. این مال دیشبه ها، این مورد کاربردی میخوام بگم سر اینکه چه اولویت بند باید به هم برسیم. پسر خیلی خوبه، پسر چشم پاکه، تحقیقات کردیم کاملا مطمئنیم تحقیقاتمون هم دقیق بوده، به اشکال مختلف اینو چکش کردیم، واقعا مرد زندگیه، واقعا پسر جون میده برای شوهر شدن از هر لحاظی، یعنی واقعا میشه بهش تکیه کرد، میشه بهش اعتماد کرد، این میتونه منو خوشبخت کنه. اینو خودش داشت میگفتم، همه خانواده‌ها اینو میدونند. تنها مسئله من سر آهنگه. پسرم گفته من خیلی مشکل ندارم سر آهنگ چندان، یه ملاحظاتی دارم، میگفت فقط خانواده‌اش، گفت من دارم فکر میکنم به خاطر آهنگ میخوام ردش کنم. گفتم عزیز دل من، حرفای خودت من استفاده میکنم، دختر خوبم، خودت میگی مرد زندگیه، اصلا فرض تو بدون آهنگ نمیتونی صبحونه بخوری، فرض اینطور چیزی که نیست. گفتم تو با آهنگ خواب بیدار میشی، تو با آهنگ میخوابی، تو با آهنگ میری حموم، تو با آهنگ غذا میخوری، تو با آهنگ درس میخونی. گفت نه ولی دوست دارم آهنگ رو. گفتم عزیز دل من دوست داشتناتم اولویت بندی کن، فرض بگیریم، حالا این مثلا نگفته کلا آهنگ گوش نمیدم، گفته مثلا بعضا رو گوش نمیدم، خانوادهش گفتن، گفت نه تو عروسی ها که میرن اینا آهنگ میشنون پا میشن تو دی برمیگردن. گفت ما چیکار کنیم اونجا؟ گفتم 1500 روش من یادت میدم، خب که اگه با این خانواده متنم وصلت کردی و تو نخواستی پاشی، اصلا در باب میتونیم با هم مذاکره کنیم که چطوری برخورد کنی که دیدگاهت منطقی تر بشه، ولی با همون دیدگاه خودت من میگم. من 1500 روش یادت میدم که هیچ بگو مگویی بین تو و خصی محترم سلام الله علیها صورت نگیره که تو چرا ما رو خار و عار کردی پاشدی رفتی. گفت مثلا چی؟ گفتم با همسرتی خیلی هم دوستش داری، بعدن به هم میرسید، همه هنگ میکنید، یک چیز کوچولوشه ها، ما میگم به خاطر این چیزا میخوان ازدواج نکنن، خودش هم میدونه پسر خوبیه، یا به خاطر این چیزا طلاق میگیرن بعضی وقت، ما میگیم میدونه آدم خوبیه. ببینیاست که من میگم زندگیش شیرینیش کم میشه، لذتش کم میشه. گفتم یه روشش اینه، شما مگه با هم که همیشه نمیرید عروسی خاندان که با هم نمیرن یه قطار بگیرن برن عروسی؟ که معمولا 5 تا ماشین 6 تا ماشین چی؟ شما اگه میدونین قضیه وجود داره و اینا پا میشن اول جلسه، اگه آهنگ بشن، چون من آهنگم اکثرا استفاده میکنم، پا میشن دیگه برمیگردن. خب شما تنظیم کن یه روب دیرتر برو، با اونا نرو. آقا جون یه روب با یه روب تأخیر مثل تأخیر امروز ما میتونی تنظیم کنی که به برگشتن اینا نخورید شما. اینا میرن پا میشن، شما میرید میشینید، چامتون رو میخورید میشینید، تموم شد رفت. با هم نبودید که چشمتون چشم هم دیگه بیفته، یه عروس پل بریده یه فلان فلان شده یه چی فلان، چرا مثلا ما رو خار و عار کردیم؟ الان شما رو نمیبینند. طلاقی هم با هم ندارید، بعدش هم دیگه رو میبینید خیلی خندون خیلی شادون. ما اصلا جا خالی میدیم مشکلات رو با این کارمون. گفتم 1499 روش دیگه هم هست، بعدن که عقد کردیم بیان پیش من اون 1400 تا رو بهتون بگم. یعنی یه چیز کوچولو و ساده، گفت ولی خدایش هی میگفت من بیشتر هستم بیشتر هم میشد. پسر خیلی پسر خوبیه، همه دلش عالیه، فقط آهنگو مثلا ننش اینطوری گفته. تفاوت بعدی در بین زن و مرد، تفاوت در جرأت. مردها باید با جربزه و با جرأت باشند ذاتاً. چیدمان روحی هم همینه، معمولا همینطوریه، بعد داره ضعیف میشه. خانم ها باید محتاط و شما بگید کلمه خوب استفاده کنید، محتاط و چی؟ حالا ترس نمیخوایم بگیم چون ترس واژه منفی ازش استفاده میشه، محتاط کلمه خوبیه، محتاط ترند. شما فکر کنید چرا این خصلت و این تفاوت وجود داره؟ عرض کردم عزیزان، مرد چون قرار کارهای سخت انجام بده، مثلا مرد باید ساعت، مثلا مردایی که کارهای سخت میکنن، فرض بفرمایید ساعت 12 شب 1 شب تو جاده ها، این رانده های عزیز اتوبوس کامیون و چه و چه، 12 1 شب تو جاده های سنگین تو گردنه ها، همین جاده اندیمش خورم آباد قبل از اینکه این آزاد راه قشنگ و زیبا درست بشه، دوستان یادشونه گرد تنگ فنیا یکی از وحشتناکترین جاها بود، علاوه امنیتی حتی غیر از بحثای به اصطلاح خود ماشین و اینا، یعنی غارت کردن ماشین و چه و چه. خب یه مرد باید انقدر جرأت و جربزه داشته باشه که نیاز بود 2:30 شب پشت فرمون تنها بنشینه و بره 700 کیلومتر 1000 کیلومتر بره و میره، جرأت داره. ساعت 2:30 شب کسی اومده تو خونه، مرد نمیره درو قفل کنه بره زیر لحاف چشماشو ببنده تو گوشش پنبه بذاره، نه که بگیم بره درگیر بشه، نه ما پیشنهاد درگیری نمیکنیم، اما پا میشه کیه چیه چه خبره، اما به خانم این پیشنهاد رو نمیکنیم، نباید هم خانم این کارو بکنه که مثلا این طور مواقع. سیستم زن و مرد، مرد رو با جربزه با جرأت بگم جسور، اینا اینطوری باید باشه قاعدتا، و زن نه، باید محتاط، اهل اصطلاحا پاورتین پاورتین حرکت کردن. پیرو به این نکته تربیتی میگم خدمتتون، هرچند دوست عزیزمون جناب آقای ریاضی در روزهای شنبه خب بحثای تربیتی فرزندان رو میگن، اما چون بحث ما همپوشانی داره با هم، لذا ما اشارهی هم میکنیم گاه از اوقات به این نکته. دوستان عزیز، این نکته مهم و کاربردی برای تربیت بگم همینجا، پسرهای تا سن 5 و 6 سالگی رو ما پیشنهاد نمی کنیم به مهد کودک بفرستید. شاید بگید چرا؟ حرف عجیبیه، الان دلیلش رو همین فوری به شما ثابت میکنم. مگه اینکه ساختار مهد کودک ها عوض بشه. شما هم الان به من بفرمایید اکثر مربیای عزیز زحمتکش و واقعا شایسته و بزرگوار مهد کودک ها اکثرا آقا هستن یا خانوم؟ آفرین بر شما. فضای مهد کودک خانمونه اداره میشه یا آقایونه؟ حتما خانمونه و ضرورت هم داره بادم طوری باشه. پسر 5 ساله رو من میفرستم مهد کودک 4 ساله رو 3 ساله رو، فضای اونجا فضاییه که به شکل نرم اداره میشه، کاملا هم خوبه، برای اونجا خیلی خوبه. اما عزیزان من، پسر 5 ساله پسریست که باید بودوه، باید بپره، باید این لیوان رو بگیره همینطوری آبشو پرت کنه. ببخش این کار کردم، ولی خواستم بگم تنوع بشه، چه تنوع بیمزه ای. پسر 5 ساله این کار باید انجام بده. بعد خانم معلم، مدیر چیز، مربی عزیز، لیوانو پرت کردی؟ خیلی کار بدی کردی، چرا این کار کردی؟ بعد میره بچه رو صندلی روی این پایش بایی، روی همین دستش بایی میسته. بچه 5 ساله جسوره، داره جسارت یاد میگیره، از دیوار راست بخواد بره بالا، نه میفتی، الان میفتی، الان در مغزی میشه. حالا چیزی نیست، فاصلش 70 سانتی متره. پسر 5 ساله بیفته هیچ چیش نمیشه. خود ما مامانا باباها ما اینطوری شدیم تو خونه، دور تا دور خونه همش قالیه، همش فرشه، پتوه، پتو میاریم براش، وای میخوای بپری، وایسا وایسا وایسا، 50 تا پتو میچینیم، نمیدونم کلی بادبادک میچینیم، خودمونم 4 تا مامور میذاریم. وا بابا چیزی نیست، این میخواد از 70 سانتی متر بپره. 70 سانتی متر، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، فقط یه اتفاق میفته، مرد زندگی بار میاد. همین. حالا متوجه شدین چرا بچه‌ها خیلی تو جامعه ما میبینیم از عهده مشکلات بر نمیان؟ حالا متوجه شدین وقتی میخواد بره خواستگاری میگه من زن شاغل میخوام؟ هم علتش اینه، جسور میترسه، ترس با ترس بارش آوردن. ما نباید بذاریم پسر 5 ساله تو مهد کودک با احتیاط بزرگ بشه، پسر 4-5 ساله با جسور بار بیاد. مثلا لذا به همین خاطر توصیه تربیتی بعدی ما، پسر لااقل از 2 سالگی تا 6 سالگی پدر باید ارتباطش رو با پسر خیلی بیشتر کنه. معمولا برعکسه، شما ببینید معمولا برعکسه، معمولا دخترها تو این سن سال تو بغل بابا هستن و پسرها پیش مامانا هستند و برعکسه. نه اینکه جداشون کنیم، جدا کردن منظورم نیست، با همه ها، ولی بیشترین ارتباط پسر در اون سن 2-6 سالگی باید با چرا؟ باید جسارت رو یاد بگیره. شما فکر کنید حتما این بعضی پدرهای قدیم یک کار جالب میکردن، ما تعجب میکردیم. مثلا پسر 8 سالشه 9 سالشه سوار موتورش میکرد، آمادش موتور سواری یادش میاد، نبرش، نه مثلا من مامان مهربان، من مامان جون، من خاله، من عمه، نبرش، مگه چی میدونه الان چی میشه؟ میگه من حواسم هست، میدونم دارم چی کار میکنم. پدر دانا. پسر 8 ساله رو موتور سواری نمیخوام، حالا موتور گفتن میخوام بگم موتور برای بچه ها بیاریم، منظورم این نبود، کار منظورم بود. یا مثال بهتر بزنم، پدرهای دانای قدیم با اینکه کلاس‌های روانشناسی و زندگی عاشقانه رو نیامده بودن، اما به حکم عقل و تجربهشون پسر 5 ساله رو به کار میگمردن. مثلا کجا؟ مثلا براش از این چی میگفتن قدیم، تقتقون میگن، چی میگن اصطلاحا؟ تقتقون میگن دیگه. میذاشتن بچه در خونه بنشینه. حالا من این خاطر از خودم دارم تو این زمینه، شاید خالی از لطف نباشه که دوستان بشنون، و اینا نیست الان در جامعه. چون در جامعه نیست، بچه های ما یه طورایی بگیم میگم سوسول بار اومدن، پسرها منظورمه، یه طورایی بچه های ما نازنازی بار اومدن، یه طوری بچه های ما در واقع خیلی، حالا این کلمه یه قد درستی هست، دخترونه بار اومدن و یه طورایی ارزاله با ارادت کنند. این حالت حالتیست که در واقع باعث شده به اصطلاح روحیات طبیعی زن و مرد جا به جا بشه. اون خاطری که خواستم خدمتتون بگم، قدیما خیلی از پدرهای عزیز که می‌خواستن بچه‌ها رو، پسرها رو خصوصا مرد زندگی بار بیارن، خواهران عزیزم، برادران بزرگوارم، نمی‌ذاشتن پسر از دوره کودکی نمی‌ذاشتن تو 12 زور بگیره بخوابه. تابستون منظورمه. برای چی پسر من تو 12 زور بگیره بخوابه، 11 بگیره بخوابه؟ حالا نمیگم 6 رو از خواب بیدارش کنیم، 4 صبح بیدارش کنیم، نه منظورم این نیست، اما دیگه مثلا پسر 8 ساله 9 ساله 10 ساله تو تابستون که دیگه درسی هم نداره قاعدتا، دیگه 7 فوقش 8، البته به شرط اینکه تا ساعت 4 نیمه شب پای فوتبال پشم خراسان و کشک شیراز نمونده باشه تو برنامه 90، بعد ببینه بالاخره این داور علیه کی سوت اشتباه زده. به شرط اینکه فضای رسانه‌هایی که در خونه ما استفاده می‌کنیم دیگه 11 با تلویزیون خاموش بشه. به شرط اینکه اگر موبایل دست بچه‌م میدم که حالا بعداً میگم براتون تو اون کلاس ما هم اشاره خواهیم کرد، سن دادن گوشی موبایل در دنیا توسط متخصصان خانواده به فرزندان سن 18 ساله. من توی این آموزش‌های خانواده بارها گفتم. حالا این نمیخوام وارد اون بحث بشم. به شرطی که پسر من که حالا توی 10 سالگی من موبایل هوشمند بهش دادم و این خلاف اصول تربیت هست و بدبختانه تر موبایلش هوشمنده. مصیبت بارتر موبایل هوشمندش به واتساپ تلگرام وصله. به فضای مجازی وصله. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که این آخرین بازدیدش از تلگرام ساعت 4:30 صبح. خب آره، بچه‌ای که 4:30 صبح پای تلگرام واتساپ و تلویزیون و اینا بوده، منم کاریش ندارم و مدیریتش نکردم، خیلی نرم، خیلی آرام، خیلی دوستانه، خیلی با محبت، این نمیتونه هشت بیدار بشه. حالا فرد اینا نباشن. من بابا در سوم دبستان دست ما رو گرفت، اولین روز بعد از امتحانات آخر سال، یه سینی کوچولو دست ما داد، پاشو بچه جان بعد سبونرم خوردیم، دست ما رو گرفت برد کجا؟ این بامیه و تخموری هست میفروختن، من این کار کردم. ما رو برد اونجا، گفت آقای حجبلونی این بچه منه، اینم مثلا این مبلغ پول، این هر روز صبح من آوردمش که مسیر رو یاد بگیره، این هر روز صبح میاد اینجا، این مبلغ بهت میده، شما بهش بامیه و تخموری میدی. تموم شد، پول رو داد، کاری نداری، خدافظ. ما رو تنها گذاشت رفت. درس زندگی، درس مرد بار آوردن چطوریه؟ بچه ها با خوابیدن تا 12 ظهر، بچه 9-10 ساله مرد زندگی بار نمیاد، سوسول بار میاد، پرتوقع بار میاد. اصطلاحاً فرزند سالاری تولید میشه، بعد 11 صبح براش نون سنگک داغ میرم میخرم، روی هم سنگک چی میخوای؟ جونم فدات، نون بربری میخوام، توندی میرم بربری جور میکنم از همسایه، از جایی، از کسی بربری؟ نه خشکه، بربری نرم میخواستم. عزیزم اجازه میفرمایید برای شما تافتون بیارم؟ شما جناب سلطان سلطانهای عالم، چی برات بیارم؟ پنیر میارم. میدونید این ادابازی های بچه مال چیه؟ خودش همون با اولیه سیر میشد، خوبم لذت میبرد، چون اخلاقش این نیست، این میخواد جنب و جوش داشته باشه، این داره اعتراض میکنه، اعتراض به این تربیت میکنه، ولی بلد نیست، با این مدل اعتراض میکنه، شکل در میاره، ادا در میاره، این در باطنش میخواد بگه من نیاز به جنب و جوش دارم، من هورمونام داره من میکشه، من تو 11 چرا باید بخواب بذاری من بخوابم؟ من باید 8-9 برم دیوار، نمیخوام بگم این کارا درسته، نگه چه مثالایی داری میزنی یا بچه باید از درخت بره بالا، بچه 8-9 ساله ها، نمیخوام بگم درخت 20 متری، درخت کنار 2 متری بره بالا، یه بارم میفته احتمالا یه ناخونش هم میشکنه، احتمال داره، ممکنم نشکنه البته، ولی نمیمیره. میرفتن توی، من داشتم اینا رو دیدیم، دوره ما اینطوری بود، درخت‌های 7-8 متری رو تو 11-12 سالگی حالا هم داریم. من صراحتاً بگم این به عزیزی خدا نکرده یه جایی یه تعریفه. ببینید بچه‌های عشایر سالم‌ترین بچه‌ها از لحاظ تربیتن. بدونید چرا؟ چون طبیعی بار میان، سوسول بار نمیان. اون کلیپ بود شما دیدید حتماً، تو یکی از دهات‌های دور افتاده، دهاتایی که با هنوز دهات موندن، مثلا شهری نشدند، یه پسریه سگ کوچولویه، تو سگ گلهشون دنبالش میدوه، توله یه دونه این سگ هاست، سگ بزرگه نیست، بعد دم سگه رو میگیره، سگه جیغ میکشه، تو سرش میزنه، موپریشون میکنه سگه ها، بعد پسر 5-6 سالشه ها، هی دم سگ رو میکشه، نمیخوام بگم کار خوبی ها، یه نماد از یک روحیه است. بعد سگی میخواد دست این فرار کنه، این ولش نمیکنه، اینطوری بار اومده، بعد نشون میده داخل شهر یه پسر 8-9 ساله یه جایی مثلا 7-8 مرغ و خروس هست. وای این پسر 8-9 ساله جیغ میکشه، خوردن منو، بردن منو، بیایید ای امدادگران، نمیدونم کلان چا، ای 110، ای 115، ای تکاوران نیروی انتظامی، بیایید منو از دست این 5 تا مرغ و خروس نجات بدید. خوردن منو، سوسول بار اومده. این فردا زیر بار قسط نمیتونه بره خانوم ها. این فردا زن شاغل میخواد که بهش تکیه کنه. این فردا وقتی میخواد بره سر کار خسته میشه، کم میاره. تا رئیس این ور ورش میکنه، همین چیزایی که الان میشنوی، پام برم خودکشی کنم. بابا چه خبره؟ این من یه جای سخنرانی کردم، گفتم به خدا این چیزایی که خودکشی میکنن، حالا خدا چلا همه رو اصلاح کنه، اول بنده رو اصلاح کنه بعد دیگران رو، ولی به خدا کلاس خودکشی رو آوردم پایین. خودکشی هم خودکشی های قدیم، به خدا قدیم هم رجزای مهم خودکشی میکردن، نه به خاطر یه قصد یه دونه صحبت مادرزن یه صحبت پدرزن. این الان اخبار خودکشی رو میشنویم خیلی بیمزه است. من خواستم به فلانی نرسیدم، رفتم خودکشی کنم. خب بی صاحب برده، ما 2000 روش برای سراغ داریم که اون فلانی که دوستش داری خیلی عالی بهش میرسی. خب بیا یاد بگیر اینا رو، ولی خب تو نه یاد گرفته نه ظرفیتش داره نه واقع تمرینش کرده. پس لذا تاکید مؤکد ما اینه که عزیزان پسرها رو واقعا جسور بار بیاریم از اون ور، دخترها رو بعد لطیف بارون. من گفتم تو جلسات، اینجا هم گفتم تو بحث جسارت و لطافت بود، خانم ها اگه کسی هست تو این جلسه به ما بتونه بگه ممنون میشم. من 2 هفته قبل سر کلاس دانشگاه یکی از دختر خانم های عزیزمون در یکی از کلاس ها یه جمله گفت که من بهش گفتم به خاطر این جملت من بهت 20 میدم، پای حرفم هم هستم، کار به درست هم ندارم، سر جلسه امتحان بیا اسمتو بنویس من بهت 20 میدم، اگه غیبت نخوری به خاطر جلسه امتحان، غیبت نخوری بهت 20 میدم. فکر کنید چی گفت که من اینو حرفو بهش زدم. چیزی که الان میخوام ناظر به جسارت مرد و لطافت زندگیم، اینو خیلی قشنگتر خودش گزارش داد. گفتم من هنوز به لحاظ تربیتی و به لحاظ سبک زندگی همسران متوجه نشدم، یعنی توی مطالعات ما نمیفهمم فرستادن دختر به کلاس تکواندو یا کلاس مثلا کنفو یا کلاس کاراته چه حسنی از لحاظ تربیتی داره. حسنش رو گفتم کسی با اینو یاد بده، ولی اونی که ما لحاظ تربیتی میدونیم رفتن دختر خانم عزیز به اصطلاح کلاس تکواندو، دختر مثلا 8 ساله 9 ساله 10 ساله که زیادم شده الان، یا کلاس های رزمی این مدلی، کلاس های سخت، من 2 تا آسیبشو گفتم. آسیب اول همه فهمیدن بچه ها، آسیب داشتم میگفتم هی کلماتو دارم میشرخوندم که بگم، این گفت استاد بذار من خودم الان میگم. گفتم چی گفتی؟ حالا میگم چی گفت. گفتم آقا جون عضله های دختر 1/3 عضله های پسره، یعنی اون 2/3 این 1/3. بعد قرار چیزی که بهتون گفتیم پوست دختر باید چی باشه؟ شما بگید لطیف باشه. بدن دختر باید چی باشه؟ لطافت داشته باشه. این وقتی کلاس های تکواندو میره، این وقتی لباس های کلاس های مثلا کاراته میره، بدنش محکم میشه، سفت میشه عضلاش. من جزئیات نمیگم چون جلسه ما مختلط اداره میشه، در کلاس خانم ها ویژه باید بگیم اگه نیاز بود. این دختر خانم نیاز به بدن لطیف داره در زندگی، این اشاره منه. نباید بدن دختر سفت باشه. اصلا دخترایی که ذاتن هم بدنشون سفته باید برن کلاس پرورش اندام پیش متخصص تغذیه پیش پزشک حاضر بگن من چیکار کنم بدنم نرم بشه. حالا ما با دست خودمون دخترمون رو میفرستیم بدن شل، بدن نرم، بدن لطیفش رو تبدیل میکنیم به چی؟ به بوتون آرمه. بعد 5 سال بعد که خواستگار اومد که ای بابا قیافش قیافه دختره، موهاش هم موهای دختره، اندامش هم اندام دختره، اما خیلی زمخته، خیلی زمخته، هر جو دست بزنم استخونه، استخونه که لاغره، سفته. من ببخشید جزئیاتو میگم، کلاس خانواده مونه، شما اعضای خانواده ما هستید. این ایراد تربیتی رو چرا بعضیا دعوازشون نیست؟ و سبب همون کلمه میشن ت لام الف قاب. بعد میگیم آقا چرا؟ میگه آقا چون امنیت کم شده، دختر باید بره تکواندو کنفو یاد بگیره، اگه تو خیابون شریعتی 4 تا گرگ اومدن بهش حمله کردن، دختر بتونه با یه دولیاچگی گرگا رو سرشون رو ببره. استدلال های عجیب و غریب نیست. الان مثلا دیگه اینقدر چیز شده که مثلا تو خیابون بیان تعرض کنن. بابا قدیم بود که گرگا می اومدن، الان گرگا خودشون شدن بره. کسی این کارو نمیکنه. نمیخوام بگم همه چی خوبه ها، ولی این چیزی که تصور داریم تقریبا در 1 میلیارد 10 بار رخ میده تو خیابون تازه. حالا بعد بفرضم باشه هر روز اتفاق بیفته، راهش این نیست. راهش این نیست که من نرم افزار و سخت افزار دختر رو بکنم پسر و بالعکس. لذا جسارت رو پسر رو باید یاد بدیم و البته در خانم ها لطافت باید استمرار پیدا کنه. این دختر خانم دستشو بلند کرد گفت استاد من یه چیز بگم. اصلا نمیدونستم. گفت من دان 3 تکواندو رو دارم. هم 2 هفته پیش تو کلاس درس. گفتم چه خوب شد، لطفا شما گزارش بدید. گفت من ببخشید سر کلاس جلوی 20 پسر و 20 دختر دارم یه اعتراف تلخ میکنم، ولی الان جسمم که هیچی، خانوادم دوستام همه به میگن رفتارت مردونه شده. خودشو اعتراف کرد ها. گفتم به خاطر این جملت بهت پیس میدم، به خاطر همین جملت بهت پیس میدم، چون خیلی دانایی، خیلی فهمیده ای و مهمتر از همه شجاعی که به این نکته رسیدی. گفت من خیلی جالب، گفت من آموزش دارم میدم. گفت من 26 سالمه الان دارم آموزش مربی تکواندو هستم، دان 3 رو دارم، اما خودم فهمیدم روحیاتم مردونه شده و خودم عذاب دارم میکشم. ورزش سخته، ورزش تکواندو منظورمه. ورزش های لطیف خانم ها خیلی زیاد داریم، ورزش هایی که مخصوص خانم هاست خیلی هم خوبه، حتما خانم ها استفاده کنن، خیلی خوبه. پس این نکته از تربیتی عرض کنم که مردها تفاوتشون اینه که باید جسور بار بیان، بسیار با قدرت بار بیان، با جربزه بار بیان. لذا تو مهد کودک هایی که مربی خانومه و پسر 5 سال زیر دستشه، به طور طبیعی جسارت از بچه گرفته میشه. ما بعد در دوره کودکی بذاریم بچه ها کارهای مدلی انجام بدن که در واقع اون مشکل رفع و رجوع بشه. خب تفاوت بعدی رو بگم، نمیدونم چقدر حالا زمان داریم که چون اون تأخیرم باید میخوام لحاظ کنم. 6 حالا تعبیر من 6 مورد در نوشته شما چندمی میشه، 8 در تعبیر شما. مردها طالب سرعتن، خانمها طالب شما بگید آرامش و در واقع کندی هستند. حالا کندی کلمه خوبی است به یه معنا. یعنی مرد هر کاری انجام میده میخواد چطوری انجام بده بگید؟ با سرعت. مثلا فکر کنید یه مردی بیاد خونه، خانمش هم خونه نیست، مثلا رفته مسافرت خونه مامانش، رفته کاری، بعد میخواد نهار درست کنه فرض کنید یا شام دیگه، غذایی که مردم معمولا دور خودم خیلی گرسنه‌شون باشه، این گرسنه مون باشه، ما مردا دیگه حال نداریم بریم مثلا قرمه سبزی و قیمه و این حرفا نیست، خیلی زور بزنیم یه دونه چیه تخم مرغ. آفرین، خیلی کاربرد داره بهم دل لذا حتما یه اصابت اموردش باشه، چون مردا وقتی ما میایم همیشه گلوس نمونه معمولا. بعدا توی حساسیت های زن و مرد از زاینده خواهم گفت خدمتون، ما این 2 دسته بس خدمتون داریم، حساسیت های کلیدی مردان، حساسیت های کلیدی زنان. اونجا میگیم یکی از حساسیت های کلیدی مردان، ما مردا شکممون خیلی برای ما مهمه، خانم ما رو گفته باشم بهتون، میدونید البته خدا به شکر ما آقایون سر شکممون اصلا با هیچ که دار با خودم تعارف نداریم ما. یعنی ما رمزون رو قبول میکنیم از خوده، ولی به شرط سحری قبول میکنیم ما. خدا همینو فهمیده که فرمایش کرده که سحری خوردن مستحبه، هوای شکم ما رو داشته، ولی اگه خانم ها فقط بخواستن روزه بگیرن خدا میگه حالا یه دفتری بسته دیگه، مشکلی نیست دیگه، چون میتونید کنار بیایید. اما ما مردا به شرط سحری رمزون روزه میگیریم، ماه مبارک رمضان. خب آقا وقتی میاد، خب سرعت رو بگم، آقا میاد تو خونه میخواد شام بخوره، نهار بخوره، خانومم غذا درست نکرده نیست مثلا، دیگه تندی میره یه دونه مثلا مایتابه رو گربه شور میکنه، گربه شورا. حالا اگه شد که مثلا تمیز شد، نشدم با آب انشالله پاکه، انشالله تمیز شده، روغن داره که داره، من میخوام اینم روغن رو روغن میافته چه، حالا روغن مال 10 روز پیشه ها که مثلا مونده تو مایتابه، خب گربه شورش میکنه، یه دونه به اصطلاح تخمق میزنه داخل این مایتابه، ایزم روغن هم روش میریزه، همطوری همش میزنه، هنوز مثلا خوبم آماده نشده ها، یه نون میاره یکم گرمش میکنه، نیمه خشکه هنوز چه خوبه بسته دیگه، همین دیگه، خیلی بخواد کلاس برا خودش بذاره، یه پیاز میذاره حال نداره پیاز سر ببره، پیازو میذاره با دست نه با مشت،
گفتیم قبلا جرأت داره سخت افزاری، اینا رو گفتیم تو تفاوت‌ها. با دست میزنه رو پیاز میشکنه، نمیشه رو دچی دیگه هم دلو پیش رو میکنه، مثلا دیگه غذای اعیانی و سلطانی میخوره اصطلاحاً. تون تون لقمه اول تمام نشه، لقمه دوم دهنشه. با موبایل هم حرف میزنه، بعد ببخشید دماغش هم پاک میکنه، همه کارو با هم ببخشید. من از خودم دارم میگم که هیچ مردی بر نخوره. سرعت تو کار، تلویزیون گوش میده، داره پیاز میخوره، داره تلویزیون تلفن جواب میده و لقمه پشتن لقمه. تون تون میخواد سیر بشه. تو رستوران ها ببینید یا تو سفره ها معمولا آقایون زود دست از غذا میکشند. بعد مشاوره شکم هم داره مثل من. بعد میگیم بابا ما تو دو بار خوردی، این دو پرس کشیدی، تون میخوره. سرعت رو میخوام بگم. اما خانم چهار مثلا پیمانه، نه 10 قاشق برنج گذاشته داخل بشقابش، این 10 قاشق رو تو 1 ساعت و نیم هم میتونه بخوره. یعنی اگه بهش را بدن میخوره واقعا، ولی 10 قاشق زیاد نخورده ها، آروم میخوره. به تعلیم حق غذا رو به جا میاره، حق مطلب رو به جا میاره، حق جویدن غذا رو به جا میاره، حق معده رو به جا میاره. لذا اما آقایون نه، سرعت. حالا من یه اشاره میکنم تو این جمع، نمیخوام وارد این بحثا بشم، ولی سر فرصتی باید تدبیری باشه. ممکنه حالا اگر یکم جلوتر رفتیم یک جلسه جداگانه برای خواهران بزرگوارم جدا خواهیم گذاشت، یک جلسه برای برادران عزیزمون. حالا اگر بود ویژه وارد این بحث بشیم، الان ویژه واردش نمیشیم، اشاره میکنیم. تو مسئله جنسی هم همینطوره. تو مسئله جنسی یکی از اختلافات اصلی بین بعضی از خواهران و برادران در زندگی ها سر اینه که سر بحث سرعته. این ناشی از همین تفاوت زن و مرده. مرد در همه کارها معمولا طالب سرعته، من جمله امور جنسی، در حالی که سخت افزار زن، نرم افزار زن طبق تدبیر خدای متعال برخلافه. لذا بسیاری از ناکامی ها در حوزه مسائل جنسی گله و شکایت از طرف خانم هاست و به حقه، چون مرد سخت افزاری سریع میخواد. به من تعبیری که کردم این تعبیره، زن و مرد وقتی وارد هر پروسه میشن، پروسه های مشترک، مثل پیاده روی در خیابان، مثل خرید در خیابان، مثل غذا خوردن سر سفره، مثل ارتباط جنسی، همه این پروسه ها که با هم هستن، من تشبیهم اینه، زن و مرد میخوان یه دامنه یه کوه برن بالا. نه مرد طالب سرعت تندی میره، میره بالا میرسه، بعد میرسه میخواد بیاد پایین، تندی خودی اون نگاه کرد عکساش هم گرفت میخواد برگرده میخواد بیاد پایین، در حالی که خانم آرام طالب آرامشه، طالب در واقع احتیاطه، طالب عدم سرعته. آقا آماده است، کارش تمام شده، میاد پایین. بعد خانم میگه آقا من هنوز تو دامنه کوهم، دی وایسا یکم صبر کن. من دارم با اشاره میگم صبر کن، زمان به من بده، من زمان از تو میخوام. سرعت قاتل لذت در همه اموری که مشترک بین زن و مرده، من جمله امور جنسی. لذا در امور جنسی ویژه باید با آرامش باشه. سر سفره، حالا شما خانم ها رو ببینید، خانم ها بخوان سر سفره بخوان خداییش یه خانم بیاد خونه، کسی هم بچه هم نباشن، شوهرم نباشه، تنهاستون روز تو خونه. حالا اگه نره غذای خاصی رو بار بذاره، همون تخم مرغی که گفتم، اگه خانم بخواد تخم مرغ بخوره چیکار میکنه؟ ماهیتابه رو 2-3 بار میشوره، دوباره نگاه میکنه، بو میکنه، نه هنوز بوی روغن میده، دوباره میشوره، میسابه، همون چیزه بود همون تبلیغه بود، میشوره، میسابه و گل میریزه داخلش، بو میده خواهش کنم، خواهش کنم. بعد میگه نه نشد، 3-4 بار میشوره، الان خوب شد. بعد میاد گازو تمیز، حالا میخواد گرمش کنه، گازو تمیز میکنه، دلشو جان میاره، باز دوباره گازو مرتب میکنه، چولاشو برمیداره میکاره، بعد روغن استفاده میکنه، خیلی خوب میذاره با دمای کم روغن، با دمای کم رو گرم بشه. گرم که شد چه اتفاقی میفته؟ روغنو میاره، تخم مرغو میاره، تخم مرغ قشنگ مرتب استراحن چیز میکنه. حالا نیمرو دوست داشته باشه درست کنه، از این چی بهش میگن کمک کنه، اسمش چیه؟ چی؟ نمیشنم. ترهیبش میده مثلا، خیلی خوب. بعد که میاره میخواد بخوره، میگه اینطوری نمیخورم، آروم با این به اصطلاح با نه 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 قاشق با یا کفکیر، کفکیر که چون همینطوری کیلویی میگیم میگیم قاشق، اون کفکیر که همشو برمی‌داره داخل یه بشقاب میذاره، میخواد بخوره، میگه نه اینطوری نمیخورم. میگه خیار میاره، خیار رو پوست میکنه، رندش میکنه، اینا رو دور این، حالا میخواد یه تخمر بخوره ها. حالا مردش اونجا باشه میگه دلت چیه با چیکار داری میکنی، بیا بخوری کشتی ما رو، ول نمیکنه. میگه نه، دوباره این دفعه گوجه فرنگی میاره، اونم قاچ قاچ میکنه، دورش میچینه، باز میخوره، میگه نه اینطوری نمیچسبه. موبایل رو میاره، موبایل برای چی؟ عکس میگیره، خیلی خوشگل شده آخه دیگه، سفره رو میچینه، برای اینستاگرام بچه‌ها میفرسته، ببین چقدر خوشگل دارم شام میخورم، چقدر قشنگ چیدمان کردم. بعد آرام آرام لقمه میخوره، عجب چیزی درست کردم من. یا میخوان میوه بخورن، معمولا بسیاری از خانم ها امتحان کنید ببینید، میخواد سیب بخوره، وقتی قاچ میکنه اول بو میکشه، معمولا اینطوریه. ما آقایون شسته نشسته دستمون تو دماغمون بوده، توی ماشین بوده، توی تعویض روغن بوده، ماشین بنزینش عوض کرد، بیا بخوریم، قام قاچ 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 سرعت. خانم ها از این لذت میبرن، لذا ما آقایون باید درک کنیم این وضعیت رو. اتفاقا چیز زیبایی هم روایت هم داریم ها، اتفاقا روایت داریم، روایت داریم که وقتی خصوصا سیب میخوایم بخوریم خصوصا بو بکشید. خب وقت ما تمام شد، میخوام مصدق اذان بشیم و خستتون نکنیم، فقط یه جمله در پایان میگم، سرفصل اون باشه جلسه آینده. عزیزان نکته مهمی که من ان شاءالله در جلسه آینده ویژه واردش میشیم، تفاوت رو بعدن ادامه خواهیم داد، البته درباره حساسیت های ویژه مردان و حساسیت های ویژه زنان، من میتونم اسم این بحث رو بذارم کلیدهای طلایی ورود به قلب مرد و کلیدهای طلایی ورود به قلب زن. من البته چون خواهرها بیشترم به طور طبیعی، خب ما معمولا به سمت این وضعیت توجه ویژه داریم، اگه انشاءالله خدا قسمت کرد حتی از خواهران میخوایم شروع کنیم، اما چون این بحث مهمیه یه تیکش رو بعد تیترش رو میگم برای آقایون. یکی از کلیدهای طلایی ورود به قلب مرد توجه کردن به اقتدار مرده. اینو من خیلی باش حرف دارم و خیلی نکات درش هست که انشاءالله به فضل الهی در جلسات آینده خدمتتون هستیم. من 3-4-5